أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بمن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد از بیان بخشی از احکام حج فرمود اینها جزء شعائر الهی هستند که خدای سبحان برای اینها حرمت قائل شد. اینا را محترم شمرد. اینا دیگه حرمات الله هست. این مصداق اصل کلی را بیان فرمود که هر کس حرمتهای الهی را به بزرگ بشمارد خیلی نصیب او میشود، که این خیر عند الله خیر است، یعنی هم خیر است و هم ثابت. برخی از امورن که خیرن ولی دوام ندارن، فقط خیر دنیایی هست. برخی از امورن که خیر مستمر بر اساس اون که در سور نهر آمده که ما این دفن یلفت و ما این رنده قابل، چون بزرگ داشته حرمت های الهی خیر عند الله است و ما عند الله باطل خواهد بود، پس این خیر خیر جاودانه است که هم در دنیا هست و هم در آخرت. اونگاه در بخش پایانی آیه 30 فرمود فجتن برگیس من الاوتانه وجتن رو قول از دور که مسابقش بودش. در بعض روایات قول زور یا خود ریس، ریس بر شکرن تطبیق شده است، قول زور بر گنا تطبیق شده است. در بعض نصوص دارد که اگر کسی در مجلس غنای محرم نشسته است، آواز خان اون غنای محرم را اجرا کرد، مستمع به او گفت احسن، این احسن به قول زور است، از بس این گناه علید است. خب البته مراتب به درکات این گناه ها هم یکسان نیست. بعد از اینکه احکام الهی را بیان فرمود، یه عده حق حرمت می کنند، یه عده تعظیم حرمت و تعظیم شعائر. اونایی که تعظیم شعائر می کنند در چند بخش از اینها به نیکی یاد کرد. یکی این که در آیه 30 فرمود و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، در آیه 32 هم فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، و در پایان در آیه 35 هم به یه عده بشارت داد. این گروهی که تعظیم حرمات الهی می کنند طبق آیه 30، شعائر الهی را تعظیم می کنند طبق آیه 32 که بعد خواهد آمد. اینها جزو حنفای الله هم که در مسیر به تلاش کوشهشون است که حنیفانه حرکت کنند، نه جنیفانه. تمام سعیش این است این که از وسط پیاده بیرون نرد. اما کسانی که حق که حرمات الهی دامنگیر اونها شده، اونا مشرک شرک میدازن، حالا یا شرک اعتقادی یا شرک عملی. حنفاء لله غیر مشرکین هست، اما حتی کان حرمت های الهی شرک میدازن اگر نسبت به اصل دین حد کردن که شرک اعتقادی است. نسبت به برخی از اعمال دین، وظائف دین و مناسک دین حد که عملی کردن و نه اعتقادی، این شرک عملی است. فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مقام سیر. این از بحث دیروز گذشت. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که خدای سبحان انسان را در احسن تقویم آفرید، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، بعد ثم رددناه اسفل سافلین. اگر بر اساس توحید فطری حرکت کرد میشه احسن تقویم، اگر ارتداد و لفاق و کفر معاذ الله دامنگیر شد میشه اسفل سافلین. اینجا که فرمود به من یشرک بالله کأنما خر من السماء، همون بخش اسفل سافلین است. اونان که حنفاء لله بودن به هم بخش احسن تقویم است. اگر حنیفا لله بود که همون احسن تقویم رو شهرسه. اگر جنیفا و مشتکم بود که کأنما خر من السماء، میشود اسفل سافلین. این که فرمود پایین می آید به صعود می کند، هر گناه هم همین طور است. ولی برخی از هبوط ها نظیر نزول قرآن که نظیر نزول هبوط به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. وجود مبارک هست آدم هم هبوط کرده به زمین و وجود نحس ابلیس هم حبود کرده به زمین. حبود هست آدم به نحو تجلی بود. اینجا آمد نبوت، شریعت، وحی الهی به دین خدا نصیب شد، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره طه. در باره حبود هست آدم فرمود فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. با یک تفاوت مختصری که بین آیه سوره بقره و سوره طه هست، این حبوط متجلیانه است که وحی و نبوت و شریعت نصیب میشه. اما حبوط شیطان خلا به او فرمود فهد ما یکون و که انت تکبر فیها. فهد اینجا جای تکبر و گناه است، برو پایین. این حبوط تجافی است، اینجا را که بود از دست داد و اینجا که آمد هم گرفت آفت لعملن جهنم من چه من فرکه اکمهی. بنابراین نظیر نزول است، نزول گاه به نحو تجافی است، گاه به نحو تجلی، گاه به قرآن نزول کرده یعنی تجلی کرده. حبوط آدم از این سمت است. این که نیست که اون علم اسما را فراموش کرده باشد یا معلم اسما بودن را از دست داده باشد. الیوم هم انسان کامل معلم اسما است، طالب و اسمای الهی است. این مقام را داراست و در زمین به سر می برد و بشر بتواند از استفاده کند. خب پس انسان یا به همون احسن تقدیم می موند کسی است که حنفاء لله باشه، یا به اسفل سافلین میرسد که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. حالا این که سقوط میکند یا لاشه هایش را در همون فساد لاشورا و کرگس ها میرو باید، یا تندباد او را به مکان دور حرف می کند که او مسحوق و بعید و کور میشه. باز دوباره نسبت به تعظیم شعائر الهی فرمود خلاصه این که و من یعظم شعائر الله روی اعتقاد روی عمل شعائر الهی را بزرگ بشمارد این کار از تقوای قلوب است. چند تا مضاف ملازم فرمایید در این عبارت ها حذف شده و من یعظم شعائر خدا را که انها گرچه ضمیر به شعائر برمیگرده شعائر از تقوای خدا نیست. تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوای قلوبند. خیلی از این مضافها حذف شده است برای اینکه هم موجز باشد و هم پیام را میرساند. آنچه را که خدا به عنوان علامت قرار داده، گرچه همه احکام الهی از یک نظر میتواند علامت باشد، اما در جریان‌های عمومی، در کنگره‌های عمومی مثل حج و عمره، اینها جزء علامت‌های الهی و اسلامی است. و من یعظم شعائر الله فإنها، یعنی فإن تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوا قلوبند. خب تقوا اصولاً یک وصفی است نفسانی. این وصف گاهی ملکه است، گاهی حال است و گاهی بالاتر از ملکه به منزله تسلیم و قبول مردان با تقواست. اگر قلب متقی بود اعمال صالح از چنین انسان صادر می شود. در حقیقت تقوای قلب است که عمل را سامان می رخشد. قلب است که اعمال را هدایت می کند. اگر قلب نباشد عمل بیروح است یا منافقانه است یا عادت است یا نفاق. وقتی عمل اثر دارد که نه عادت باشد نه نفاق. فإنها من تقوى القلوب. بعد درباره این شترها و گوسفندها و گاوها و اینا که جزء قربانی ها هستند و زهایایی هستند که مزهایای صحنه قیامت می شوند فرمود اضحیه‌ای که انتخاب می کنید یه حیوان هر به سالمی باشد، زیرا همین زهایا همین اضحیه ها مزهایای شما و مرکب های شما هستند در قیامت. چون در اونجا بعضی ها پابرهنند، بعضی با کفش، بعضی ها پیاده، بعضی ها سواره. اینایی که اهل زهایای خوبن دارای مرکبهای خوبی هم هستند در قیامت. خب فرمود شما این شعائر الهی را گرای می‌دارید. این شترها و امثال اینها که در صحنه حج قربانی می‌کنید، اینا دو بخش در قرآن کریم از اینها سخن به میان آمده. یکی درباره اصل خلقت اینها، همون اینها حلال برکات فراوانی دارند، تا زنده اند شما می توانید از اینها استفاده کنید. چون که در آیه 5 و 6 سوره مبارکه نحل قبلا گذشت که فرمود والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحمل و اثقالکم الی بلد لا تکلم تکون و بالغی. اینها تا زنده اند در خدمت شما. اما در جریان شترهایی که به عنوان حج در سفر حج اعزام می شوند و همراه برده می شوند، اینا در یه مقطع محدودی ما در همین آیه محل بحث همون لکن فیها منافع او الا اجل مسمى. اینا تا اون زمانی که ما نگفتیم نمای متصل و منفصلش مال شماست، شیرشون مال شماست، پشمشون مال شماست، بچه که تولید میکنن مال شماست، حق رکوب دارید، حق باربری رو ندارید، همه اینها منافعی است که شما میتونید از شکلات ببرید، اما چه الا اجل مسمى. اون اجل مسمى که اون وقتی که دیگه حق نداره که ثم فرمود محلها الى البيت العتیق، وقتی اینا به کعبه رسیدن دیگه با قربانی میشن. خب پس در بین راه شما که از راه دور این شترها رو به عنوان قربانی به همراه دارید، نماهای متصل و منفصل مال شما تا اون زمانی که ما بگیم. اون زمانی که ما میگیم که الی بیت العتیق است، ثم المحل را که این زمان است، اسم زمان است نه اسم مکان. مکانش رو الی بیت معین کرده، زمانش رو محل بیان کرده. وقتی به بیت العتیق رسیدیم دیگه باید ذبح یا نفی. مستحضری در سوره مبارکه مائده این بحث قبلا گذشت که گرچه قرآن کریم تعبیر دارد که بیت، اما منظور این نیست که این رو ببرید کنار کعبه و مسجد الحرام از کجا در خونه نیست. در سوره مبارکه مائده آیه 95 این بحث گذشت که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا صید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدن فجزا آن، باید کفاره بده. این کفاره نصف ما قتل من النعم باید باشه. اگر صیدی کرد یه حیوانی رو کشت، باید مشابه اون رو اون باسل اون رو کفاره بده. و اهل خبره صاحب نظر عادل باید بگوید که مماثل اون مقتول رسید است. یحکم بهی ذو عدل منکم حدیم بالغ الکعبه. نه معنیش این است که برید کنار کعبه اینو بکشید، اونجا جای خونریزی نیست. یعنی وقتی به حرم رسیدی در محدوده مکه اینو باید نهر ضبط کنید. حالا بعضی از زهایا هستند که باید در مینا ضبط یا نهر بشن، بعضی هستند که هم محدوده مکه و حرم مثل کفارات اینها کافی است. این که فرمود ثم محلها الی البیت العتیق، یعنی وقتی به حرم رسید، به مکه رسید، نه یعنی به کعبه رسید. خب این شواهد خاصی او را همراهی میکند. بعد میفرماد به این که این بیت از دیر زمان معبد بود، محترم بود و در همه ملل و نهر که انبیاء ابراهیمی علیه السلام این را آوردن محترم بود. ما یه اسلام داریم که اول و آخر، آخر و اولش یکیست. این دین عند الله الاسلام، دین به معنای اسلام تسمیه ندارد تغییر از جمع، نمیشه گفت ادیان، چون بیش از یکی نیست. یک شریعت که مطلوب خطوط کلی اصول دین است و خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق و امثال ذلك است، که در همه ملل و نهلی که انبیا آوردن یکیست. این بخش است که هر پیامبری نسبت به پیامبر دیگر مصدقا لما بین یدک دارد. قبلی می تواند مبشرا به رسول یعنی بگوید، بعدی می گوید مصدقا لما بین یدک. اما بخشی مربوط به شریعت و منهاج است که مثلا فلان ملت چند رکعت نماز بخوانند، به کدام سمت چند روز روزه بگیرند و در کدام ماه. اینا طبق مصلحت های الهی در هر اصل و مثلی فرق میکنند. اینجاست که همون نکنه این جهان نامون کن شرع اتاق منهاج. این بخش بخش ناسخ و منصوب است، نه بخش تصدیق. اون بخش اصلاح بخش تصدیق است، یه اصول ثابتی است که یه اصول متغیره. برابر اصول متغیر فرمود به اینکه ولکل امت جهان نامون سکن، چگونه عبادت بکنند، چند روز عبادت بکنند، در کدوم زمان زمین عبادت بکنند، برای هر ملتی برابر مصلحت الهی فرق است. لیکن اصل این مسائل که خدای سبحان به زمان انبیاء علیهم السلام بیان کرده میشه جزء شعائر الهی. در هر ملتی باید شعائر خودشون رو در اون اصل که مطابق با حجت اون اصل است تعظیم بکنند و حد که حرمت در هر اصلی اون خطر را دارد که انما فرد من السما و لکل امتین جعلنا من سکن. چرا این کار میکنیم؟ به اینکه نام خدا را اینها احیا کنند. مستحضری که قرآن کریم گاهی ذکر نعمت را مطرح میکنند گاهی ذکر منعم را ترک میکنند، همچنین گاهی ذکر اسم خدا را ترک میکنند، گاهی خود خدا را ترک میکنند، گاهی تسبیح اسم خدا را ترک میکنند، گاهی تسبیح خود خدا را ترک میکنند، گاهی سبح اسم ربک را میگویند، گاهی سبح اسم ربک نیست، سبح الله است، سبح لله است، سبحانه. گاهی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم است، گاهی فاذکرونی اذکرکم است. پس ذکر النعمه و ذکر المنعم، ذکر الله، ذکر اسم الله و همچنین عبادت کردن ها و دستور هایی که دو بخش یاد می شود، تسبیح سبح اسم ربک الاعلی یا یسبح لله، اینا مراتبی دارد، درجاتی دارد، ولی علی ای حال منظور از اسم در حقیقت در عین حال که این اسماء لفظی محترمند، اسم الله را کسی نمیتواند بی وضو حتی ببوسد، بلکه با وضو باشد با لب طاهر اسم الله را ببوسد. این یک حکم فقهی است در فقه اصغر. این اسم دلالت دارد بر اون معنا و مفهوم، اون مفهوم دلالت دارد بر مصادیق خارج، اون مصادیق خارج مظهر اسماء الهی هستند که الان ما در فاصله چهار قدمی هستیم. ما با اسماء و اسماء و اسماء الله سر و کار داریم. اون اسمی که اگر کسی او را داشته باشد میشه اسم اعظم، با او مورد زنده میشود، این الفاظ نیست، این مفاهیم نیست. و کسی یه مفهوم ذهنی داشته باشه بتونه مورد زنده کنه. اون اسمایی شما ببینید تو دعای کمیل هست، تو دعای سماد هست، تو دعای ندبه هست، به اسماء کلتی ملعت کردش، اون اسمی که آسمان زمین را پر کرده و در برگرده، یا اون اسمی که با اون اسم وجود مبارک موسی کریم در طور با تو مناجات شده، یا اون اسمی که وجود مبارک عیسی با اون اسم مرده ها را زنده کرده. اینا اسماء الله هست، اینا را ذات اقدس اله یاد حضرت ابراهیم یعنی انسان کامل داد، به وجود مبارک انسان کامل که الیوم وجود مبارک ولی اصر است، معلم ملائکه شدن، اینا رو یاد ملائکه دادن. ملائکه هم که مدبرات عالم هم با این اسما دارن عالم رو اداره میکنن، و الیوم هم وجود مبارک حضرت معلم همه فرشته هاست در تحلیل این اسما که ملت ارکان کل شه، تور اگر هست اینه، احیای موتاز اگر اینه. خب، فرمود این کار کردیم لیاز فروس من لاغی علا ما رزقه و من بهیمت الانعام. خب، اینا این اسما را باید بگن، البته اینا طریق دیگه، از همین راه به جای میرسن دیگه. اول احترام این اسماست، بعد درک معنی اسماست، بعد رسیدن به اون مصادیق است، بعد به اون معلم اسما رسیدن است. لیل فروس من لاهی علا ما رزقه هم من بهیمت الانعام. هم میبینید این تکبیراتی که بعد از نمازها گفته میشود، 15 نماز کسی که در مناس، یا 10 نماز برای کسی که در سایر بلاده است، الحمدلله الذی علا ما رزقه هم بهیمت الانعام و ما من دعا، اینو هم میکنن، برای اینکه این در حقیقت جزء برنامه های عید است. وقتی کسی از عبادت و از لقای پروردگار فراغت پیدا کرد برای عید است. ما دو تا عید داریم و هر دو عید بعد شرکتی در مهمانی خدای سبحان است. اگر کسی توفیق یا جزء ضیوف الرحمن شد، مهمان خدا شد، خب البته عید است برای دیگر. ما دیگه در اسلام غیر از قدیر و جمعه که برنامه‌های رسمی داریم، غیر از این بیش از دو عید که نخواهیم داشت و نداریم، عید فطرت و عید الاضحی. در عید فطر به مهمانی خدا رفتیم برای اینکه ماه رمضان شهر الله است و ضیوف الرحمن در اینجا پذیرا میشود. در عید قربان هم مناسک انجام شده است برای اینکه کسانی که صحنه حج رو پشت سر میگذارند جز ضیوف الرحمن است. اینا که مهمانی خدا را به ضیافت الهی را درک کرده اند بهترین عید است برای اونها و بهترین نشاط این است که الحمدلله الذی علی ما هدانا، الحمدلله الذی علی رزقنا علی ما رزقنا من خیر الحمد و ما رزقنا. حالا بعضیا اسم الله را ذکر میکنند، بعضی خود الله را ذکر میکنند. تو هدایت هم همینطور است، تو اعتصام هم همینطور است. هم من یعتصم به حبل الله داریم، هم من یعتصم به الله داریم. اونا که خود حبل الله به کی معتصم است؟ اهل بیتی که معادل حبل الله هم به کی معتصم است؟ حالا میرسیم در روایت بعدی که از حضرت مبارک علی برای امام کاظم سلام الله رسیده است، این بشر مخبتی نزلت فینا خاصه، تنها برای ماست. خب تنها برای ما این اون قلش برای ما سیگه و نه شادگانی ها که بحری دارن که خب اگر به ما گفتن بخش از آیات دارد که من یه کسیم به حبی و کسیم به حبی، در بخش دیگر دارد که من یه کسیم به الله. خب اون معتصم به الله کیه؟ خود حبل الله هست و کسی که قرین حبل الله، حبل الله که دیگه به حبل الله دیگر معتصم نیست، او به الله معتصم. اهل بیت که دیگه به غیر خدا معتصم نیستن، که اهل بیت که معادل حبل الله هم به الله معتصم هم دیگه. بنابراین مصداق کامل اینها معلومه که کیا هستن و کسانی که با اسم خدا معنوسن یه مرحله، کسانی که با خود خدای سبحان اون مقامی که خود اینها میتوانن با او ارتباط کنن مقام دیگه است. در حال لیت فروس ملاه علا ما رزق هم من دعیمت الانعام، لذا گاهی قوز سعود دارد، گاهی قوز نزول دارد، گاهی سبب را بر مسبب تفریع می کند، تعبیر سیدن استاد، گاهی مسبب را بر سبب، گاهی فرمود که الهکم اله واحد، تفریع سبب است بر مسبب، گاهی فرمود فلهو اسلمون که تفریع مسبب است بر سبب. این تفریع توحید بر گذشته تفریع سبب است بر مسبب، نتیجه است بر مقدمات، اصل است بر فرد. اما تفریع فلهو اسلمو از صنف تفریع فر بر اصل است، از صنف آثار توحیدی است بر خود توحید. فرمود فلهو فالهکم اله واحد فلهو اسلمو، چون بیشتر خدایی نیست منقاد او باشید. اونها مشکل توحیدی در الله نداشتند، مشکلشون توحید در اله بود. میگفتن اله متعدد است، ما آلهه متعدد داریم، وجود بارک حضرت قبول اله هم مثل الله مشرکی نیست. خب بالاخره نعمت ذکر نعمت است دیگر، اون ذکر نعمت است، شکر میکنیم که ما را به این نعمت متنعم کردیم. خب ولی این رو در آیه سوره مبارکه نهر نداریم، با اینکه در سوره مبارکه نهر فرمود والانعام خلقها، یعنی در آیه 5 و 6 سوره مبارکه نهر این بود که والانعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأخذونه و لکن فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحمل و اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی. اونجا با اینکه نعمتهای فراوان را ذکر می کند دیگه سخن این نیست که الحمدلله الذی علی ما رزقنا من بهیمت الانعام، این برای آن است که انسان روز عید شاکرانه به یاد خدای سبحان است، با اینکه نعمتهایی که در آیه 56 و 7 سوره مبارکه نهر است بیش از نعمتهایی که در روز عید قربان نصیب زائران و حاجیان می شود. خب فرمود و علامر فالهکم اله واحد فله اسلمو و بشر المخبتین، مخبتین کیانن؟ خب چند گروه رو نام برد اینا جوی مخبتینه. اخباس اینی که آدم سر خم بکنه، تکون نخوره. تو بحث های کتاب های اخلاقی یا مناظر شاعری این چی معنا کردن که اینقدر انسان متواضع و قادر تسلیم باشد که اگر پرنده روی سر او نشسته است سرش تکون ندهد که پرنده پرواز کند، اینقدر سربزیر باشد در پیشگاه ذات اقدسه. این معنی اخباس. مصادیقی که برای مخبتین ذکر شدن چند گروه هم. بشر المخبتین، مخبتین چه گروه، چند گروه هم؟ کیان هم؟ یک، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، که این از دیگران برخه، این گروه از دیگران برخه. همیشه نام خدا را میبرن اینا دلشون میکفن. اینا سالک نیستن، مجذوب هست. جذبه اون گرایش خاص دارد. نام الله را که بردن اینا میتوند. اینا روش اثر که لفت و مفهوم و امثال ذلک نیست. دل به نام خدای سبحان آرام میگیرد به بس. اول میتفد، کم 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 نزدیک میشود، سپس آرام میگیرد. تو سوره انباره که زمر هست که الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، يا تقشعر قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اول قشعریره است، زلزله است، تپش است، بعد آرامش. این مال کسی است که دلباخته به ذات اقدس اله باشد که وجلت قلوبهم تقشعر جلودهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم را بکرلا. اول حریم میگیرن، مبتلا به قشعریده، زلزله، لرزه میشنن، بعد کم کم انس میگیرن. مخبتین یه همچه گروهی هم که وجلت قلوبه ازا ذکر الله وجلت قلوبه. یه گروه بشر المخبتین، مخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک گروه. گروه دیگر و صابرین علی ما اصابهم، در مصائب فقط حرفشون انا لله است. درست است قبل از حدوث حادثه نگرانند، تلاش و کوشش میکنند، اما وقتی که حادثه نازل شد راضی به قضای الهی هستند. و صابرین علی ما اصابهم. گروه سوم و المقیم الصلاة، اینا کسانی هستند که نماز اقامه می کنند. بارها براتون رسید که سخن از قرائت نماز نیست، خوندن نماز نیست، و اینکه نماز عمود دین است. یک، عمود نمی خونند، عمود دفاع می دارند. اگر قرآن در همه موارد سخن از اقامه نماز دارد، برای اینکه فرمود نماز عموم دیدیم، یعنی دین گفته که نماز عموم دینه، ستون رو نمی کنن، ستون رو اقامه می کنن. و المقیم الصلاة سه. خب اما غالبا مسئله اقامه صلاة با این زکات همراه است. برای اینکه فواصل آیات روشن بشه و هماهنگ بشه، آیات غالبا با جمع مذکر سالم ختم می شد، چون آیات بعدی هم همین طور است. نفرمود اینا معتون از زکات، فرمود بمن ما رزقناهم ينفقون، که زکات واجب و زکات مستحب همه رو در بر می گیرد، علم را هم در بر می گیرد. اون روزی که حوزه ها رشد می کرد، برای این که هرگز سخن از این نبود که من درس بگم، حقوق بگیرم، کتاب بنویسم، حقوق بگیرم، اینها نبود. اون روز بود که نجف نجف شد. الان که به صورت بازاریابی بود، کسب و کار در آمده، وضع هم به این صورت سقوط میکنه و آزر ما. فرمود خدای سبحان علمی که به شما داد، شما با این علم راحت یک باچشم حالا نگاه نکنید. بنه ما رزقناهم ينفقون، تا تنها سخن از مال نیست، علم هست، کمالات دیگر هست، علوم عقلی هست، علوم نقلی هست، هر چه را خدای سبحان بندگان صالح عطا کرده اونها به عنوان عطیه الهی به دیگران خواهند داد. الحمدلله رب العالمین.